أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بی‌ادبی نباشه که همینجور مشغول چای خوردنم هستیم توی بحث. عرض کنم که بحث بیع فضولی رو این در این کتاب یه مقداری به اصطلاح منطقه بله با قول خودش تهدید حدود بیع فضولی رو که ایشون البته با عنوان بیع ملکت غیر آورده که چه شروطی درش هست، خوبه این بحثی که کرده انصافا تو کتابای ما میامد خوب بود. حالا اون بحث چهارمش که بیع شیء معین با شرط، یا مراد شرطیه یا مرادش تعلیقه. اگه تعلیق باشه بیع باطله، شرط باشه خیاره. این که بیع فضولی بشه اون رو قبول نکردیم، مطلبی که ایشون چهارو میگو. پنجم در صفحه 274 پنجم ایشون داره که بیع بله شیء شایع، اینو به این عنوان داره، عنوانش این زده شیئی که مشاعه. مثلا فرض کنید یک شخصی فوت کرده، 5 تا خانه گذاشته، بین ورثه اینا شریکن، یکی از ورثه یکی از این خونه ها رو میفروشه به یک شخصی، یکی از ورثه، و اجازه هم نمیگیره از بقیه، هنوزم افراز نشده، آیا این فضولی حساب میشه؟ حالا بعد از اینکه این کار کرد، بعد آمدن افراز کردن، تصادفاً این خونه در ملک این واقع شد، حسه این شد، اینم ایشون جزء بیع فضولی گرفته، چون وقتی فروخته یک پنجم را مالک بوده، مالک همه نبوده، یک پنجم، چهار پنجمش فضولی بوده، اجازه هم نگرفته، دقت کردین؟ لکن بعد آمدن افراز کردن، حاکم آمد جدا کرد یا خود ورثه قبول کردن، شد ملک این آقا، این خونه شد ملک این آقا. میگه این هم جزء بیع فضولی است و اینجوری به اصطلاح
بله.
بله ایشون میگه این ابتداعا فضولی بوده، لکن بعد که مالک شد دیگه فضولی نیست. فلا یظهر فی البدایه انه یبیع ملک، ابتداعا اینجور بود، ولکن یتوقف الامر علی نتیجه القسمه. اگه در قسمت در حصه این شد، این رو ایشون در اینجا آورده، یعنی باید بیع شایع جوری فضولی است در وقتی است که نتیجتا ملک این آقا نشه. اگه نتیجه ملک این آقا شد، این دیگه فضولی نیست. البته این رو ما هم داریم، لکن نه به این عنوان، ما به عنوان اینه که من با شیء انتم ملکه، به اون عنوان داریم، این چیز خاصی نیست. یعنی این عنوان پنجمی که ایشان داده مثل این که بیاد این کتاب به شما بفروشه، بعد بره از بازار بخره بیاد به شما بده، یا بره از مالکش بخره، چون به شیء معینه بیاد به شما بده. پس این بیع پنجم، صورت پنجمی که ایشون فرمودن، نه بیع صورت ششمش هم بیع الوارث ظاهر که حالا اون خیلی هم رد هم تقریبا همینطوره. بله بعد در صفحه بعدی اون دیگه حالا آقای مراجعه کنن، یک بعضی مطالب یعنی بعضی فروع نسبتا قشنگی هم در هامش داره، حالا بخواییم هامش ایشون هم بخونیم طول میکشه بله، و مقداری خارج میشیم از بعد، بد نیست عده از فروع رو، بعدم عده از قوانین رو در اینجا برداشته ایشون نقل کرده در اینجا. البته ایشون به طور کلی قوانین رو نقل میکنه و سعی میکنه نظر اون قانونگذار رو توضیح بده، ما الان که اینا رو میخونیم سعی میکنیم رو قاعده صحبت کنیم، مقید به اون قانونگذار نیستیم، اما قرار نکته نظر ما با نکته نظر ایشان فرق میکنه. فیبقا بعد کل ذلک فی منطقه بیع ملک غیر بیع شخص لعین معینه به ذات غیر مملوکه اذا قصد بالبیع نقل الملکیت فی الحال، در مقابل تعهد. یعنی بیع فضولی رو در جای فرض میکنیم که نقل ملک باشه، تملیک باشه. بله حالا بله بعد مثال زده که این مطلب زیاد میشه، به اشکال مختلف میشه، مثل پدر مال پسر بفروشه در صورتی که ولیش نباشه، حالا اون بحثی نداره. بعد میگه این بیع قابل بطلانه، اون وقت در بحث بعدی قاعده گذاری بحث به قاعد من کردن، ضابط من کردن این بطلانی که در بیع ملک غیر هست. اولا متعرض قوانین نظریات به قول خودش متعارف میشه. ایشون میگه ماده کذا از قانون مدنی فرانسی فرانسوی ان بیع ملک الغیر باطلون، چون نقل کرده که باطله و مشتری مشتری علی حق فی تعویض اذا کان یجهل، اگر مغرور بود یعنی مشتری نمیدونست، ان المبیع لیس مملوکن و قد تضاربت الآرا. ایشون این قانون رو آورده بعد میگه قد تضاربت الآرا فی الفقه الفرنسی فی تأصیل بطلان بیع الغیر اذ ان النص المتقدم لا یخلو من القموز. این ایشون اشکالش اینه. اون وقت چند تا رأی نقل میکنه در شرح این ماده قانون فرانسی. بعدم میگه مثلا در قانون جدیدش این طوره. من یه توضیح رو اینجا عرض بکنم. در فرانسه در زمان ناپلئون یه قانون مدنی نوشته میشه. تقریبا 1800 خورده، اون خوردهش تو ذهنم نیست. فقط اون حدود 200 سال قبل کمتر. بعدها تو این قانون توی ماده از موادش دستکاری میکنن. هی دستکاری میکنن. دستکاری میکنن. ایشون که میگه جدید، مرادش این دستکاری است که بعدها شده. دقت کردین؟ اخیراً 8 سال قبل دقیقاً 2016 کل قانون فرانسه رو به هم ریختن، و ناپلئون رو کلش رو به هم ریختن، از نو یه ترکیب ریختن.
این دیگه تو سنوری هم نیست.
ها تو سنوری هم نیست، اصلا مرده بوده ایشان. این قانون جدید که ایشان آوردن، شرح قانون مدنی جدید، اینو الحمدلله الان با اینکه 8 سال گذشته شرح هم دادن ایرانیا، هم متن قانون جدید آورده، هم متن فرانسویش آورده، هم مقابلش متن فارسیشو ترجمه کرده، ذیلش هم شرحی داده که ایشون آوردن، یه جلد قطوریه. مراد ایشان اگر میگه جدید، این جدیدی که قبل بوده معلوم شد، اینو خواستم اصطلاح رو بگم، خیلی جدیده، جدید نیست. اگر ما میگیم جدید، این جدید که 8 سال قبل شده، یعنی در طی این نزدیک 200 سال، 160 70 سال، من نمیدونم دقیقاً 1800 خوردهش میدونم، زمان ناپلئون. این که این قانون ناپلئون بوده و مراد ایشان اینه، مراد سنهوری. حالا تصادفاً در این صفحه 284 در حاشیه شماره 1 داره، بله، و امر قانون ناپلئون هادت تغییر. این قانون ناپلئون، یعنی ایشون میگه خود اون قانون اصلی این کار کرده و این قسمتش مثلا مبهم بوده، بعد میگه جدید این طور شد، رأی جدید. این رأی جدید، رأی جدید روی روی بعضی از مواد قانونه، دقیق میفرمایید. اما الان که میگیم رأی جدید، کل قانون ناپلئون کنار زدن مثلا کلن، یعنی که نمیشه مثلا صد و خورده سال، 180 سال، هزار تیکی تیکی عوض میکنن. یه دفعه آمدن گفتن همه رو عوض کنیم. مثل این بحثی که من همیشه عرض کردم که مرحوم شیخ طوسی در کل معارف حوزوی ما داره، در جزئیات زیاد بحث شده، فلان مطلب تو رجال نمیشه، فلان تو فهرست آورده، فلان تو تهذیب آورده، فلان توی مبسوط آورده، فلان تو مثلا نهایی آورده، یکی یکی مناقشه کردن، تو عده آورده. ما هم دیگه گفتیم با کل آثار شیخ طوسی رو مناقشه کنید، دیگه یکی یکی نمیخواد مناقشه کنید، یه مجموعه ای نوشته بشه با عنوان ویژگی های مکتب شیخ، خصائص و مدرسه شیخ طوسی، شاید 30 جلد 40 جلد بشه، کل مواردی که شیخ طوسی انفراد داره اونا رو بیاریم یک جا بررسی کنیم، نه اینکه تیک تیک بررسی کنیم. دیگه بررسی تیکی تیکی فایده نداره، دونه دونه فایده نداره. جاهایی که شیخ طوسی انفراد پیدا کرده، ما بیایم اینا رو کلن در فقه، در اصول، در کلام، در تفسیر، چون داریشون در تمام اینا داره، در تفسیر، در رجال، در فهرست، در حدیث، تمام اینا رو یک جا. قرازم این اصطلاح رو میخواستم توضیح بدم که چون من اخیرا توضیح دادم دو تا اصطلاح رو ما اشتباه کردیم، این اشتباه دیگه دو مرتبه سه مرتبه پیدا نشه. جدید در عبارت ایشان رو قانون ناپلئون مراد، رو بعضی مواد دشه. جدید در زمان ما این است که 8 سال قبل شد که کل قانون ناپلئون گذاشتن کنار، دو مرتبه کل قانون نوشتن. این 2016 شده. این هم متن فرانسویش با ترجمه فارسی و بعد با شرح فارسی چاپ شده، یه جلد قطوره، تمام بنده همینه، یه جلد قطوره که محبت کردن ایشون آوردن، من هنوز نخوندم، فرمودم باید برگردیم به صاحبش، هنوز موفق به خوندنش نشدم. و این لطیف هم هست، یعنی این قسمت ان شاء الله بحث به فضولی رو شاد از اون قانون بخونیم. اون دیگه اصلا کلا اول این که ایشون میگه تضاربت الآرا مال شرح قانون ناپلئونه، روشن شد؟ این که میگه آراء مفسری نه مثلا قانون فرانسوی فرق کرده، این مال اون قانون قدیمه. در قانون جدید اصلا کل قانون رو عوض کردن، من رأس الزیل یک باری یک جد و برتره این رو تدوین کلی کردن، دیگه تضارب و آراء اینا دیگه توش مطرح نیست. حالا فهنا که رأیون یه یذهب الا ان هذا البيع انما هو قابل للفسخ وليس باطلا، ایشون نقل میکنه. حالا در حاشیش گفته این نم جلد فلان صفحه یا نمیخواد بخونه. بعد ایشون میگه بله و ای با هذا الرأي واضح، هم بعد شروع میکنه اشکال کردن. و هناك رأي ثان يذهب الى ان البيع باطل بطلانا مطلقا، انصافش اگر ما بودیم ظاهرش اینه، از اون بر قابل ابطال نمیسازه. در میان فقهای ما هم عرض کردیم عده این بیرو کلن باطل میدونن، مثل مرحوم نراقی اینها به شیخ هم نسبت داده. و بعد بعد ایشون میگه که این رأی دوم رو هم مناقشه میکنه، چون بحث ما شرح قانون فرانسه که نیست، فقط ما هم اطلاع پیدا بکنید، یعنی اگر صحبتی میشه در کتاب ها نوشته میشه معلوم بشه، اقلا بدونید سر بی صاحب نشراشی بدونید در این چیکار میکنید. این آراء شراح قانون ناپلئونه که به هناك رأی سالسون یذهب الى ان بیع ملک الغیب باطل بطلان نسبی، نه بطلان مطلق و نه فسخ. این را هم بله. بعد ایشون نوشته الا ان الفقه الفرنسی الحدیث اخذ یعدل عن هذه النظریات، این حدیثی که ایشان میگه یعنی راجع به اون ماده قانونی که در ناپلئون باز غیر از حدیثی که ما میگیم جدیدی است ما میگیم. بعد شرح میده قانون، چون بنای ما این نیست که در این بحث متعرض قانون بشیم. بعد در مقابل اینها این سه چهار تا رأی که نقل میکنه یک عنوان دیگه زده که بعضی از ایشون این مطلب رو به بعضی از علمای به اصطلاح عرب یعنی اسلامی، سلیمان مرقس اسمش که به مسیحی‌ها میخوره، به سلیمان مرقس نسبت داده و اون رأیون یستن دو الان نظری از تحول العقد الباطل، که این اصلا یک نظریه تحول رو بعد شرح میده نظریه ایشان رو و مناقشه و نه خدا علی ها در رأی امره این این رأی رو ایشون رد میکنه و بحث میکنه. خب اینا ارزشی نداره که ما بخواییم در اینجا متعرض، من فقط میخوام بگم خیلی معلوم میشه روی این کار زیاد شده، معلوم شد خیلی کار شده. اگر ما میبینیم مرحوم شیخ در مکاسب عقد و فضول خیلی مفصل میشه تعجب نکنیم، حتی در قوانین جدیدم معلوم میشه روی این خیلی کار فنی شده، در صورتی که ما کار رو خیلی آسان کردیم، گفتیم اصلا احتیاج به این بحث طولانی نداره. اون بحث اساسی این نیست که این به عقد صحیح یا باطله، اصلا عقد هست یا نیست، اینجوری بحث میکردیم. عقد یعنی این که شما بگین این کتاب در مقابل 100 تومن این مقابله به اصلا درست بشه، این اگر لازم باشه از مالک صادر بشه این باطله، باطلان مطلقا. اگر لازم نیست از مالک صادر بشه، صلاحیت داره از شخص دیگری این ملازمه این مبادله انجام بگیره، درسته صحیحا مطلقا. فقط ملک چون به نقل ملک تعهد نیست، نقل ملک متوقف به اجازه مالکه دیگه، این حرفا که نظر مشتری و قابل ابطال دیگه، این حرفا رو اصلا کلا پیش نکشین، این روشن شد. بعد ایشان اون رأی رو رد میکنه، بعد یک شماره دیگه عنوان دیگه زده رأی آخر یذهب الى ان بیع ملک الغیر عقد موقوف. عرض کردم این مشکل رو حل کردیم براتون، اینشون دیگه توضیح دیم. این عقد موقوفی که ایشون اینجا میگه یعنی به لحاظ مشتری میگه که مشتری اجازه بده یا نده، ما که میگیم عقد موقوف به لحاظ مالک میگیم، چون یک مالک داریم یک عاقد داریم یک مشتری داریم، روشن شد؟ این من چون خدا من دیدم در بد اشتباهی واقع شده هی تکرار میکنم که خدا نکرده باز اشتباه نشه. موقوف بودن اینجا یعنی موقوف بودن به لحاظ مشتری، موقوف بودن ما موقوف به لحاظ مالک، نه به لحاظ بایه نه به لحاظ مشتری، بایه که اصلا ملکش نبوده. و بعد ایشون نه این نظریه رو مطرح میکنه و عبارات ایشان میخونه، بعد میگه آیا اخدا علا ها در رنگ، بعد ایشون قبول نمیکنه. خود ایشان در شما صفحه 282 داده الرأی الذی نقف عنده، اون که ما اختیار میکنیم. ببینید بیع و ملک الغیر قابلون ل... بله لیل ابطال به موجب نص خاص فی القانون انشاء البطلان. ایشون برای قداستی برای قانون قائل شده، ایشون میگه که با ایشون عقدی است که اینطوریه، ولذا نوعی دوها ناماکن نانقول او فی آلا سند فی عهد تقنین المدنی سابق، فإن تقنین المدنی الجدید لم یدخل ای تعدیل. این مدنی سابق در عبارت ایشان مدنی مصر مراد، دقت کن، چون اصلا کتاب وسید فی شرح القانون المدنی یعنی مدنی مصر، وقت مدنی سابق مصر مدنی جدید مصر. این عبارت رو بگم چون خیال نکنید مرادش فرانسویست، نه، مدنی سابق مصر و مدنی جدید، این اجواء کتاب روشن بشه. بعد خود ایشان برمیگرده به مسئله تعهد که نکنه این بیع فضولی، بیع ملک غیر بر اساس تعهد بوده که ما این شرح دادیم. لا یسعنا بل الا ان نرجع الى الاصل تاریخی لهذا البطلان. وقتی اصل تاریخی رو به لحاظ تعهد، تعهدم ایشان به لحاظ این که بردگان خرید و فروش میکردن، لذا آمدن گفتن بیع تأثیری نداره، اونی که تأثیر داره نقل و انتقال خارجی است. شما کتابتون رو به این برده دادین، برده رفت براتون فروخت، این نمیتونه بفروشه، نقل ملک نمیتونه بکنه، برده ناقل ملک نیست، نقده که برده کتاب دستش بود داد با آقا، آقا گرفت کتاب رو. اونی که ملک درست میکنه گرفتن کتابه، حیازته، نه بیع. تو روشن شد؟ حالا که حیازت محقق شد، این گرفت، شما پول گرفتید، اون وقت ملک میاد. لذا مسئله به اصطلاح بیع فضولی نکتش تعهده. اگر مشتری گفت آقا من نمیگیرم کتاب رو، حالا که فهمیدم مال تو نیست نمیگیرم، مال مالک تو برده هستی، هیچ کاری نمیگیرم، خب چی میشه؟ قابل الابطال، بیع آن عقدان قابل الابطال. ایشون میخواد بگه این نظریه قابل الابطال نکته، روشن شد؟ یعنی اون نکته تاریخی رو اگر نگاه بکنیم نظریه قابل الابطال درست میشه، نه قابل الفسخ، نه بطلان مطلق، نه موقوف، هیچ کدوم درست نمیشه. نظریه که درست میشه یعنی چرا؟ چون آمد ملک رو به عقد نسبت نداد، ملک رو به حیازت نسبت داد. روشن شد؟ عقد فقط تعهد بود. کی مالک شد؟ کتاب رو که گرفت. اگر نگرفت کتاب رو، گفت شما برده هستی؟ بله من نمیگیرم، من با برده معامله نمی کنم، کتاب نمیگیرم. همین که نگرفت ملکش نمیشه، از این بی باطل میشه، ولو عقد باش بس، تعهد باش داد، لیکن این بی باطل میشه، نه فسخه، فسخ نیست، بطلانه. روشن شد؟ لذا من اگه یادتون باشه در همین گفتم ایشون مسئله خوب بود برده رو تعهد، برم دیروز عرض کردم که انصافانم برده رو تعهد. پس این معلوم شد که، ولذا من عرض کردم یک نکته ایرم که این خیلی جایی که بعض از این مطالبی که برمیگرده به قانون روم قدیم و فلان اینها، آیا ممکن است تدریجاً مثلا توسط مثلا افراد داخل در کوفه شده و در کوفه مثلا این رو نسبت دادن مثلا به امیرالمؤمنین سلام الله علیه؟ چون عرض کردیم کوفه رو که ساختن، الان کوفه به طور تقلیدی با نجف 10 کیلومتر فاصله داره، میدونی که الان فاصله نیست رسما، کو مثل جمکران با قم 10 کیلومتره، با اینکه فاصله چندان نیست، و هیره با نجف 17 کیلومتر فاصله، 18 کیلومتر الان کمتره، چون تازگی بعد از سقوط نظام هیره بزرگ شده. و عرض کردیم هیره که از شهرهای مهم تاریخی است، یعنی یک زمانی مسیحیت در اونجا خیلی دور داشت، الانش هم در اطراف کوفه مثلا سابقا دیرهای رهبان راهبهای مسیحی بود، در همیشه تا کوفه هم از پایین تر دیر هست، یعنی ادیره و اول خودشون هنوز دیرهای رهبان اونجا موجود بود، و یهود هم اونجا خیلی دور داشت. اصلا عرض کردم این کلمه چک که ما الان این در این کتاب المفصل فی تاریخ العرب داره که کلمه چک، چکو سیتی هم چه اسمی؟ اسم انگلیسیش نوشته، این میگه این مال تجار یهود در هیره بوده، لفظ چک رو اگر نگاه بکنم، من تلفظش تو ذهنم نیست، لفظ چک و فلان، میگه این تجار یهود و چک و فلان کاغذی بوده که ما بعدها میگفتیم برات. یعنی یک فردی میامده پیش یک یهودی میگفت آقا من اینقدر پول دارم، یک ورقه میداده به خزانه دارش که این مقدار پول تو خزانه نگه بدار. هر وقت میامد مثلا یه ورقه میگفت آقا اینقدرشی میخوام، ورقه مینوشت، اینه بهش میگفتن چک. این مال قبل از اسلامه. این انتشار یهودیت و انتشار مسیحیت و بعد به خاطر اینکه خب تو ایران هم بود دیگه خودشیره، انتشار مجوس و مزدک و اینها، این خیلی در کوفه تأثیر گذاره. خیلی باید آدم رو آثار کوفه تأمل شدیدی داشته باشه. یه روایتی داره خیلی عجیبه، عرض کردم همیشه این کتاب سنن و احکام در کوفه و امیرالمومنین نسبت داده شد. ما روایت واحد داریم، اینو میشه در بیارین. در بعد آمد مدینه، در یه روایت داره که قال ابو جعفر کیف اقول هذا و فی کتاب علی، این که خیلی عجیبی روایت، یعنی امام تعجب میکنه میگه قاعده اینطوره ما بگیم، اما فی کتاب، این کتاب علیین، نه اون کتاب علی که پیش ایشان بوده، این کتاب علیینه که از کوفه آمده. این داره این متن عبارت رو بازه کیف اقول هذا و فی کتاب علیین. الان روایت مفصلم از 5-6 سطره الان تو ذهنم نیست، اما این تعبیر داریم. و بعضی از جاها هم داریم که مثلا در باب احرام قبل از میقات، خیلی عجیبه این مطلب که داره ابو حمزه سومالی با عده از کوفه احرام بستن وارد مدینه که شدن، خیلی وارد مکه، خیلی قیافه‌هاشون به هم ریخته بود. حضرت چرا این کار کرد؟ گفت بلغنا عن علیه. خیلی عجیبه کسی که اصحاب امام سجاد و امام باقر رو ایناست که من تمام الحج و عمره علی احرام من دویر تحلیق، حضرت فهم کذب و علی علیه، دروغ گفتن. خیلی تعجب، خیلی واقعا نقطه خیلی قابل توجهه. مثل ابو حمزه سومالی که از اصحاب این ائمه بزرگواره، این چه این مطلبی رو بلد نباشه، خیلی عجیبه، چیزی عجیبیه. امام صاحب برضا من عرض کردم شواهد ما نشون میده که این کتاب تدریجا از زمان امام صادق، نه امام باقر، از میراث های امامیه خارج شد. موجود بود، نسخش هم موجود بود، شواهد هم نقل کردیم که نسخش تا زمان کلینی اینها موجود بوده نسخه، لکن خارج شد، یعنی از حجیت افتاد. اسماعیلیه چرا ازش نقل کردن؟ قاضی نعمان از این کتاب نقل آوردین؟
کذب و علی علیه السلام هست، علیون علیه السلام یقول آقا، اما اون که فرمود
کیفه اقول آقا و فی کتاب علیه، نه تعبیر اینه، دقت کردین؟ اینو دقت بکن. بله آقا
كيف اسمع واقول هذا في كتاب علي بن ابي طالب اتت رسول الله؟
بله. كيف اقول يا اسمع هذا و فی کتاب علیین، خیلی عجیبه. من به نظر میاد این کتاب علیین مال اونیست که در کوفه نقل کردن. البته این نمرتن میخوره به قسم قضایا، از قضایا ما عاصم بن حمید از محمد بن قیس از امام باقر نقل میکنه. حالا چرا این قسمت نقل کردن؟ ما احتمال دادیم اون دو قسمت سنن و احکام خیلی نقل نکردن، این قسمت نقل کردن، چون شاید نظر امام بوده که این قضیه خارجی است، این قضاوته، نمیشه به. و خیلی از اون قضایی که آمدن اصحاب عمل نکردن، مشکل بوده پیش اصحاب، هم کردن به این که قضیه خارجی است، شواهد خارجی داشته. دقت میکنید؟ این غیر از سنن و احکام میشه، سنن و احکام میشه. به هر حال ایشان در اینجا ایشون این رأی رو قبول میکنه، بعد وارد شرح این مطلب میشه. بله، بعد وارد شرحی میشه که از محل، بله، محل بحث ما خارجه و ما نمیتونیم حالا دیگه تمام این احکام بله متعرض بشیم. میرسه در صفحه 288 احکام و بیع ملک الغیر، اینم عنوان داده. ایشون احکام رو دو جور داره، یک فی ما بین المتعاقدین، یعنی فضولی و مشتری، فی به نسبت الی المالک الحقیقی، تقسیمش اینجوری کرد. اما فی ما بین، یک المشتری وحده هو الذی یجوز له طلب و ابطاء، میگه این تکرار میکنه، یعنی دیگه فضولی نمیتونه بگه من باطل کردم، فقط این بعد ایشون شرح میده این مطلب رو.
یعنی علم و جهلش
فرق نمی‌کنه. نه فقط در علم و جهل و حسنیت و سوء نیت در اون مسائل دیگه. بله. دیگه حالا ایشون بحث این که اگر این مطرح کرد که من ابطال کردم، بحث قضاییش و اثبات در دادگاه، بله.
ما هیچ شأنی برای مشتری قائل نیستیم فقه اسلامی ها.
الان تو ذهنم نیست، عرض کردم تو رو درس اول، با اینکه من دو دور مکاسب رو گفتم، تو ذهنم نمیاد که مرحوم شیخ بحث مشتری اصلا داره یا نداره.
لومعه چه مفصل داره؟
من توی مکاسب یادم نمیاد توی اونجا
حقوقش چطور هست.
بحث دیگه ولی المشتری انیت رو و تعویض، اگر جاهل بودم خسارتی برش وارد شد اون رو به اصلا تعویض بکنه. انیوتال به تعویض ما اصابه هم انزره. خب اینم و جزء آثاری است که ایشون داره. ولی المشتری انیوجیز الفسخ در الفسخ و زمان الاستحقاق. مثلا بحث فسخ بحثی است که به حساب ما در خیارات میگیم، اینجا نیست. مطلب بعدی، ینقلب و بیع ملک الغیر صحیحا به ایلولت ملکیت المبیع الی البایع. این ما داریم مفصل، من با اشیاء ثم ملکه. ایشون میگه ولو بطلان هست، بطلان طلب ابطال میتونه بکنه، لکن اگر این عاقد فضولی بعد مالک شد دیگه بطلان نداره، مل تمامه. عاقد مالک نبود، الان عاقد مالکه، مشتری هم که عاقد بود دیگه حق ابطال نداره.
بحث فسخ هم شهید با بحث فسخ رو قابل الابطال رو در فضولی اونجایی رو داره که فرض کنید یه فردی مال غیر رو همراه با مال خودش بفروشه، بعد مشتری اون موقع حق خیار
پس تبعوض صفقه دار. اون بحث دیگریه،
باز تو فضولیه. چرا؟
میدونم بیع ما یملک و مالا یملک، بله. اونجا به اون عنوان دارن، بله. چرا؟ بله. اما این که برای مشتری الان من از خودم هم میگم، یک بحث دیگه، ثانیاً به نسبت الالمالک الحقیقی المالک الحقیقی اذا لم یقر. اینجا ما در یقر ایشون داره، ما اجازه داریم. اقرار به معنای در اینجا نه به معنای اقرار عقل و علام، اقرار نه اقره و فی مقره، اقرار در اینجا معنی این لغویه
اجازه.
اقرار المالک یعنی اون بیا در جای خودش قرار داد، یعنی اجازه که تایید. این اقرار غیر از اقرار عقل است، اصطلاح اقرار، چون ما این رو اجازه اسمش گذاشتیم. این منشأ اشتباه منم همین شد، چون منشأ اشتباه من همین شده، هی تأکید میکنم که دیگه این اشتباه اون واقع نشن. این اصطلاحات رو که عوض میکنن، این خیلی مهمه که انسان کاملا مسلط به اصطلاح طرف مقابل باشه. و سوا اون اجاز المشتری البیع اولمی فان المالک الحقیقی اجنبی ان هذا البیع فلا یسری فی حقی و من ثم یبقى المالک الحقیقی مالکن للمبیع اذا لم یقر البیع ولا تنتقل منه الملکیت الى المشتری ولو اجاز المشتری البیع فانقلب صحیحا و یترتب علی ذلک انه اذا سلم البایع المبیع الى المشتری فان المالک الحقیقی یستطیع ان یرجع علی المشتری بدعوى الاستحقاق و ان یرجع علی البایع بدعوى التعویض، یعنی زمان که این ضامنه. بعد ایشون شرح میده این رجوعها رو اینا. مسئله بعدی و بله اذا لم یقر، اما اذا اقر المالک الحقیقی، فرع بعدی ایشان و قد یقر المالک الحقیقی البیع بالرغم من انه و هذه خصوصیه فی بیع ملک الغیر کما قدمنا و هذا الاقرار من شأنه ان ينقل الملکیت من المالک الحقیقی الى المشتری. چون من میگفتم ظاهر عبارت سنهوری کشفه، اینجا تصریح به نقل داره. این من خوندم برای این
ینقلو گفتیم، ولی بازم
ینقلو، بله بله، و هذا الاقرار من شأنه ان ينقل الملکیت من المال، اقرار یعنی اجازه، این اجازه نقل میکنه من المالک الحقیقی الى المشتری به اذا زال العائق الذي كان يهول. بله بعد ایشون میگه و ینقلب العقد صحیحا فی حق المشتری من وقت صدوره، در حق مشتری از، اما در حق مالک از وقت اجازه ماله. یعنی ایشون یه چیزی ما بین کشف و نقل قائله. اینگه اشتباه برمون درست کرد که دیروز اولا توضیح دادیم، ایشون یه چیزی بین کشف و نقل. اگر مالک اجازه داد نسبت به مالک نقله، نسبت به مشتری کشفه. وقت نتیجهش اینه که اگر مثلا روز شنبه این عقد واقع شده، روز دوشنبه مالک اجازه داد، در این وسط از این گاوه شیر خورده شد، مالک خودش مالک این شیر خورده، ایشون میگه مالک شیری که خورده درسته، مال او هست، لکه چون مشتری اجازه داده ملک مشتری هم هست، چون از حین صدور عقد از روز شنبه، لکه چون این کار رو فضولی کرده پس جمع میکنیم توش قاعده زمان درستش میکنیم، پس عین مال مال مالک بوده، عین شیر که خورده، بدلش رو از بایع میگیره. روشن شد؟ یعنی هر دو رو قبول میکنه، هم نقل رو قبول میکنه هم کش رو قبول میکنه. روشن شد شما؟ این اصطلاحاً این طوریه. اگر ما هر دو رو قبول کردیم بهش میگیم زمان، پس هم مالک که شیر خورده کار درستی کرده، هم مشتری حق داره بگه این شیر مال منه، چون حالا که منقلب شد از روز شنبه ملک منه، این شیر ملک منه. کی این رو طلب کرد؟ بایع فضولی. پس بر میگرده بدلش از فضولی میگیره. هر دو رو قبول میکنیم، هم کار مالک درسته که شیر رو خورده، هم کار مشتری درسته که میگه شیر مال منه، چون از روز شنبه عقد بر من واقع شده، لیکن چون طلب شده بر میگرده به جناب آقای فضولی، چون المغرور یرجع الی منقر، ایشون منشأ این مشکل شده. حرف بدی نیست اجمالا، اما در فقه ما ظاهره نیومده، اما حرف بدی نیست انصافا، گفت حرف بدی نیست، ولو گفت که بله، گفتم به شما مرحوم آقای حکیم با مرحوم امیر سعلی یسربی، آقای یسربی بعد بسن همونی آقای امیر سعلی کاشی به شما زن نجم اشکل آغازی ها بود، آقای حکیم مرحوم آقای یسربی برای پدرم نقل کرد، گفت مرحوم حکیم گاهی اشکال میکرد با آزیا، من جواب میدادم، بعد آقای حکیم میگفت سیدنا ان فی بیانک لسحر الا ان الاشکال به حاله. قشنگ صحبت کردی اما اشکال هنوز به حال خودش محفوظه، اشکال حل نشد، ان فی بیانک لسحر الا ان الاشکال به حاله. الان انصافا حرف بدی نیست، حالا یعنی یک جمعی ما بین امرین کردن بد نیست به اجمال مطلب. بعد منتظر منتقل میشه بقیه، این تمام بحث ما از کتاب سنهوری دیگه تموم شد، چون بعد میره در بیع مال شایع دیگه، اقسام دیگر فضولی چون شیش تاش کرد دیگه اونا ربطی ما نداره، ما اصل مطلبی رو که از ایشون میخواستیم این مقدار بود که نقل کردیم. اگر حالی کردم فردا قانون جدید فرانسه رو میخونیم و بعد میریم به قواعد و صلاح